بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در قیودی بود که در مفهوم غیبت اعتبار شده است. دیدیم به این که متاسفانه تفسیری که برای غیبت کرده اند، این تفسیر یه مقدار مجمل یا مبهمه و در نتیجه در ذکر قیودی که آورده شده نادقنا گرفته که آیا این قیود براستی جزء معنای غیبت و مفهوم غیبته یا جزء نیست. مثلا قبلا در خاطر شریفتون هست، خوندیم که آیا باید غیبت حرام اونی که مستور هست، اگر کسی ذکر کرد امر مستور را اضاعه کرد و افشا کرد، این غیبت، یا ولو امر مستور نباشه اما او از ذکر مقتاب، از ذکر او کراهت داره و ناراحت، باز هم غیبته. خب این بحث گذشت که آیا ستر و مستور بودن امری مورد غیبت در مفهوم غیبت شرط است ام لا. یکی از چیزهایی که حالا باز مورد نزاع قرار گرفته اینی که آیا در مفهوم غیبت قصد انتقاص، قصد این که طرف را ما منقوص منتقصش کنیم، ارزشش در جامعه کم کنیم، آیا قصد انتقاص هم در مفهوم غیبت شرطه یا نه ذکر عیب طرف را کنیم ولو قصد انتقاص هم نداشته باشیم باز هم غیبته؟ عرض کنم حضورتون که مرحوم شهید ثانی در کشوری به این کتاب زیبا و پر ارزش کوچکی که پر محتواست، ایشون اعتبار میکنه در مفهوم غیبت ذکر عیب به قصد انتقاص. خب چرا این قید را میکنه؟ برای اینکه خب شما اگر رفتی پیش پیش طبیب، عیب مثلا فرض کنی فرزندت را، برادرت را گفتی، اما اینجا چون قصد انتقاص نداری، آمدی به طبیب میگی آ برادر من یک زخم بزرگی در پشتش در آورده، موجب اشمئزاز شده، چرک و کثافت میاد، بو میکنه، فلان میکنه، اینها مسلمه عیب و نقص بزرگیه در برادره، اما چون قصد انتقاص نیست گفتن این غیبت نیست و این حرام نخواهد بود. ولذا یا مثلا به قول شیخ جاریه ای را کسی میخواد بفروشه، عیوب جاریه را هم میگه، اینجا در مقام انتقاص چون نیز غیبت حساب نمیشه. این منشأ شده که مثل شهید آمده فرموده در غیبت معتبر است قصد انتقاص. ما اگر از یک کسی حرفی میخواییم بزنیم، در مقام این باید باشیم که میخواییم او را در جامعه بیعرج کنیم و او را میخواییم ننقوس در جامعه کنیم، این غیبته. اما حالا مانع این نداره که گاهی از اوقات یه شیعی هم حرام باشه، اما نه از باب غیبت، از جهت دیگری، مثلا ایذای مؤمنه و ناراحت شدن مؤمنه، اون بحث دیگریه. صحبت اینی که آیا در غیبت این معتبر است ام لا. مرحوم امام خمینی در این کتاب شریفشون در 3-4 ورق بحث میکنه و اصرار داره به این که حتما در مفهوم غیبت قصد انتقاص معتبره. میفرمایند اولا تمسک میکنه به قول لغویین، مثلا من جمله قاموس گفته است قابه اعابه، او را معیوب کرده. خب عیب آبهو در وقتی گفته میشه که کسی میخواد طرف را در جامعه منقوص و بیارج کنه. مجرد ذکر عیب اسمش آبهو نیست. آبهو یعنی در مقام این که کسی میخواد طرف را در مقام تنقیص کردن و معیوب کردن طرفه. بعد هم ادی از عرض کنم که قول لغویین را نقل می کنند و می فرمند به این که انتقاص در مفهوم غیبت شرط است و معتبره. و بعد من جمله می فرمند تمسک می کنند به آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نداره که جهر به سو گفتار علنی بدی را در مورد کسی ذکر کنید مگر مخصوص کسی که ظلم شده. ایشون میگه به قرینه از سو از یک طرف و استثناء من ظلم از طرف دیگر، این مخصوص مورد انتقاصه. چون که مظلوم چی داره میگاد بخونه؟ مظلوم در مقام عیب جویی از ظالم برمیاد که خدای متعال میگه مظلوم اگر در مقام عیب جویی ظالم بر بیاد جائزه. پس معلوم میشه مستثنامن هم عیب جوئیه. این که خدا میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره که گفتار بلند و مجهول جهوری را به بدی از کسی شما یاد کنید. خود جهر بالسوء من القول، قول سوء و قول بد، اون قولی است که در مقام انتقاص دیگری باشه. ولی مجرد این که عیبی را از کسی ما ذکر بکنیم، اون جهر به سوء من القول نیست، بلکه جهر بالعیب. فرق است بین جهر به سوء و جهر بالعیب. قرآن میگه اونی که بده و ناراحت کننده است او را در حق دیگران نگید مگر اینکه شخصی مظلوم شده، او در مقام تظلم و برای اینکه عقده دل را بگشایه عیب طرف را میگه و طرف را مورد نقص قرار میده به قصد انتقاص. علاوه میفرمایند که آیه شریفه هم که فرموده است که لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا، داره تشبیه میکنه غیبت را به اکل لحم. خب اینجا اکل لحم معناش اینه که آدم بگیره گوشت طرف را بخوره. خب تشبیه کرده شخصیت طرف، آبروی طرف را به گوشت طرف. خب در مقام خوردن آدم با قصد خوردن عمل خوردن را انجام میده، پس در مقابلم غیبت را هم به قصد حد که او عمل را انجام دادن و گفتار را ذکر کردن. لذا می فهمن این آیه نیز نشانه آن است که باید در مقام انتقاص باشه. خب حالا اگر مقام انتقاص فرقی نمی کنه، حتی اگر مستور هم نباشه عیب، اما طرف عیب کسی را به عنوان انتقاص او و ذکر بدی او ذکر کنه، این داخل در عنوان غیبته. اما اگر عیب طرف را گفت ولی در مقام انتقاص طرف نبود، مثل ذکر عیوب پیش طبیب یا ذکر عیوب جاریه برای خریدار جاریه و نظار اینها، داخل در عنوان غیبت نیست. خب طبعا یه اشکال پیش میاد و اون اینه که در اون حدیث های اولی که یادتون هست خوندیم، پیغمبر اکرم سوال کرد ابی ذر که مل غیبه، فرمود ذکر رو که اخاک به ما یکره. به این مضمون تعدادی از روایات وارد شد که تفسیر کرد غیبت را به ذکر اون چه که طرف کراهت داره و ناراحت از او. خب اگر اینه، پس این لازم نیست که قصد انتقاص باشه. شما اگر بنا شد عناوین مطالبی را از دیگری ذکر میکنی، حتی قصد خیر داری، اما اون طرف ناراحته از اینکه شما بیاید این حرف ها را بزنید و پیش دیگران عیب او را ذکر کنید، این را فرموده در عنوان غیبت داخله. پس اینا را چگاه کنید؟ در این روایتی که تفسیر کرده غیبت را و در مقام تفسیر هم برآمده، آمده گفته که اون چرا که کراهت داشته باشه او و خوش نداشته باشه از اینکه او ذکر بشه، اگر شما اونها را عنوان کردی، این غیبت طبعا محکوم به حرمت. خب اینا را چگاه کنیم؟ اینجا که نگفته قصد انتقاص، صحبتی از قصد انتقاص نیامده. و هاکذا روایاتی که فرموده است که غیبت ذکر که اخاک به ما قد ستره الله، اون چه که خدا مستور کرده از یک مؤمنی، اگر تو آمدی ذکر کردی، این غیبته. خواه این که شما قصد انتقاص داشته باشی یا قصد انتقاص نداشته باشی. خب اینها رو چگاه کنیم؟ پس بسیار خوب، ممکنه در بقول شما تفسیر قاموس که گفته قابهو اعابهو، یا در بعض از کلمات مثل همین لا یحب الله الجهر بالسوء اینطور استفاده کنید، اما در مقابل تعداد دیگری از روایات هست که نامی از انتقاص نبرده، گفته ذکر رو که اخاک به ما لو سمعه لساعه، یا ذکر رو که اخاک به ما یکره، یا القیبتو ذکر رو که به ما قص ستره الله، هرچی که خدا مستور کرده، چه میخواد قصد انتقاص باشه چه میخواد قصد انتقاص نباشه. مرحوم امام در مقام جواب برآمده اند که میگه اینها همه با درش التزامن قصد انتقاص خوابیده، برای اینکه چون که عادتا اگر ذکر که اخاک به ما یکره، اونی که دوست نداره تو بگی، این برای خاطر اینکه چون در گفتن تو خواه ناخواه حالت انتقاص وجود داره، یعنی همونطور که شیخ هم احتمال داده که بالاخره هر ذکر عیبی و نقصی تقریبا ملازم است با قصد انتقاص. آقا مگه تو مرض داری که می عیب مردم میگی؟ این حاصلش به خاطر اینه که چون میخوای طرف را ضایع کنی، و از بین ببری میاد امور مخفی او را علنی میکنه یا او را به چیزی که بدش میاد و ناراحت ذکر میکنه. خب برای چی این حرف را میزنی؟ برای این میخوای بزنی که در او نقصی ایجاد کنی و او را ناراحتش کنی. لذا ایشون میفهمن اینها هم یک نوع ملازمه ای با مسئله قصد انتقاص وجود داره و بر این اساس میگیم که بله اگر قصد انتقاص نبود ممکنه از باب ادله دیگه حرام باشه، اما از باب عنوان غیبت حرام نیست، برای اینکه در اینجا هم ملازمه عادی با قصد انتقاص داره. خب این فرمایشاتیش. اما مرحوم شیخ وقتی که مراجعه میکنیم، بله این احتمال رو اول ذکر میکنه و میگه مرحوم شهید آمده گفته است که قصد انتقاص در غیبت شرطه، اما بعد میاد ذکر میکنه ادله‌ای که من جمله این که فرمود کسی که اگر در حق مؤمنی روایتی که بخوانیم این روایتش را چیزی که شنیده نقل کنه، بله من قال فی مؤمن ما رأته عیناه او سمعته اذناه فهو من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. میفرمایند که این تعداد دیگری از روایات در مقام هست که اونها صحبتی از قصد انتقاص نیامده، ولذا شیخ میگه که بعیدیست که ما بیایم بگیم دو عنوانه. یک عنوان عنوان غیبته که غیبت کردن درش بگیم قصد انتقاص معتبره، یک عنوان هم عنوان اذاعه سر دیگرانه که اذاعه سر و چیزی که مستوره و دیگران دوست و دم طرف نمیخواد ذکر بشه شما ذکر بکنید، این هم یک عنوان دیگری باشه که مستقلن حرام باشه ولو اینکه شما قصد انتقاص نداشته باشی. لذایشون میفرمن شیخ میگه که ممکنه که ما بگیم در مفهوم غیبت قصد انتقاص شرطه، اما این ادله دیگری که در مقام وارد شده اینها خودش یک مثل این که اذاعه سر مؤمن حرامه، ما ستره الله به حرامه، ما یکرهه حرامه، اینها خودش به نفسهی عنوان دیگری باشه که حرمت شرعی داشته باشه و بنابراین جمع شدنش هم مانعی نداره. غیبت هم حرام، اذاعه سر مردم هم ولو اینکه قصد انتقاص نباشه، این هم مثل استهزاء مؤمن، ایذای مؤمن به امثال ذلک حرام باشه. حالا با توجه به این عرض کنم انشاءالله یک بررسی بکنیم. درسته که به نظر نمیاد خیلی از کنم از نظر حکم شرعی فرقی باشه، بالاخره حرمت در غیبت یا اذاعه سر ولو غیبت نباشه حرمت مسلمه و اثری هم مازاد بر غیبت در اینها بار نمیشه که بگیم یه اثر اذاعه سر داره یک اثر غیبت داره. و اگر حرام باشه هر دو حرامه، اگر کبیره هم باشه هر دو کبیره. اما حالا این همه بحث کردن در این که آیا این در مفهوم غیبت معتبر است یا نه، که مرحوم امام اصرار داره برای این که میگه آثار غیبت در خصوص اینجا بار میشه، این آیا چنین هست املا؟ یه مقداری بحث را شما مطالعه بفرمایید، انشاءالله باقی سخن را میدونیم برای فردا، والحمدلله.